بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، در مورد شأن و نزول آیه 95 سوره مبارکه نحل و دعایه بعد از آن نقل شده، مردی از اهالی حضرموت خدمت پیامبر رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، همسایه‌ای به نام امرؤالقیس دارم که قسمتی از زمین مرا غصب کرده است. پیامبر امرؤالقیس را خواست و از او در این زمینه سوال کرد. او در پاسخ همه چیز را انکار کرد. پیامبر به او پیشنهاد سوگند کرد. هنگامی که امرؤالقیس برخاست تا سوگند یاد کند، پیامبر به او مهلت داد و فرمود: در این باره بیندیش و بعداً سوگند یاد کن. آن دو بازگشتند و در این حال این دعایه، یعنی آیات 95 و 96 سوره نحل نازل شد و آنها را از سوگند دروغ و عواقب آن برحذر داشت. هنگامی که پیامبر این دعایه را برای آنها خواند، امرؤالقیس گفت: حق است، من قسمتی از زمین او را غصب کردم، ولی نمی دانم چه مقدار بوده است. اکنون که چنین است، هر مقدار که می خواهد و می داند حق اوست برگیرد و معادل آن هم بران بیفزاید، به سبب استفاده ای که در این مدت از زمین او کردم. در این هنگام آیه 97 نازل شد و به کسانی که عمل صالح توأم با ایمان دارند بشارت حیات طیبه داد. در ادامه آیات گذشته که از زشتی پیمان شکنی و سوگند دروغ سخن به میان آمد، این آیه تأکیدی بر همان مطلب دارد، با این تفاوت که انگیزه پیمان شکنی و سوگند دروغ در آیات قبل مسئله مرعوب شدن در برابر اکثریت عددی بود و در اینجا انگیزه آن مسئله جلب منافع بی ارزش مادی است. لذا می فرماید: و هرگز پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، یعنی هر بهایی در برابر آن بگیرید کم و ناچیز است. حتی اگر تمام دنیا را به شما بدهند، ارزش یک لحظه وفای به عهد الهی را ندارد. سپس برای دلیل اضافه می کند، آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید. انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. قرآن مجید در ادامه در آیه 96 دلیل این برتری را چنین بیان می کند. آنچه نزد شماست سرانجام فانی و نابود می شود، اما آنچه نزد خداست باقی و جاودان می ماند. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. بیایید و سرمایه های خود را برای خدا و در راه خدا و جلب رضای او به کار اندازید تا مستاق عند الله شود و به مقتضای ما عند الله باق باقی و برقرار بماند. سپس اضافه می کند، و ما کسانی را که در راه اطاعت فرمانمان به خصوص ایستادگی در برابر سوگندها و عهدها صبر و استقامت می کنند به بهترین اعمالشان پاداش خواهیم داد. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. تعبیر به احسن دلیل بر این است که اعمال نیک آنها همه یکسان نیست، بعضی خوب است و بعضی خوبتر، ولی خداوند همه را به حساب خوبتر می گذارد و پاداش خوبتر را به آنها می دهد و این نهایت بزرگواری است. و به دنبال آن به صورت قانون کلی نتیجه اعمال صالح توأم با ایمان را از هر کس و به هر صورت تحقق یابد در این دنیا و جهان دیگر در آیه 97 بیان می کند و می فرماید هر کس عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، خواه مرد یا زن، به او حیات پاکیزه می بخشیم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و به این ترتیب معیار تنها ایمان و اعمال صالح زائده آن است و دیگر هیچ قید و شرطی، نه از نظر سن و سال، نه از نظر نژاد، نه از نظر جنسیت و نه از نظر پایه و رتبه اجتماعی در کار نیست. حیات طیبه یعنی زندگی پاکیزه از هر نظر، پاکیزه از آلودگی ها، ظلم ها و خیانت ها، عداوت ها و دشمنی ها، اسارت ها و ذلت ها و انواع نگرانی ها و هر گونه چیزی که آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می کند. آیه 98 سوره مبارکه نحل طرز استفاده از قرآن مجید و چگونگی تلاوت آن را بیان می کند. زیرا پربار بودن محتوای قرآن به تنهایی کافی نیست، باید موانع نیز از وجود ما و از محیط فکر و جان ما برچیده شود تا به محتوای پربار آن دست یابیم. لذا نخست می‌فرماید پس هنگامی که قرآن می‌خوانی از شر شیطان مطرود شده به خدا پناه بر. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. البته منظور تنها ذکر جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست، بلکه باید این ذکر را تبدیل به فکر کنیم و این فکر مقدمه تحقق حالتی در نفس و جان انسان شود، حالت توجه به خدا، حالت جدایی از هوا و هوس‌های سرکشی که مانع فهم و درک صحیح انسان است. و به هنگام خواندن هر آیه به خدا پناه بریم از اینکه وسوسه های شیطان حجابی میان ما و کلام حیات بخش خداوند شود و تا چنین حالتی در روح و جان انسان پیدا نشود درک حقایق قرآن برای او ممکن نیست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تا غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. آیه 99 سوره مبارکه نحل در حقیقت دلیلی است بر آنچه در آیه قبل گفته شد. لذا می‌فرماید شیطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند تسلطی ندارد. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. و در آیه 100 ادامه می‌دهد تنها تسلط او بر کسانی است که او را دوست می‌دارند و به رهبری و سرپرستی خود انتخابش کردند. انما سلطانه علی الذین یتولونه. و آنها که او را شریک خدا در اطاعت و بندگی قرار دادند و الذین هم بهی مشرکون. و فرمان شیطان را به جای فرمان خدا لازم الاجرا می دانند. بنابراین سلطه شیطان بر انسانها اجباری و ناخودآگاه نیست، بلکه این انسانها هستند که شرایط ورود او را به محیط جان خود فراهم می کنند. درباره شأن نزول آیه 101 سوره مبارکه نحل از ابن عباس نقل شده که مشتکان بهانه‌جو هنگامی که آیه ای نازل می شد و دستور سختی در آن بود و سپس آیه دیگری می آمد و دستور آسان‌تر در آن بود می گفتند محمد اصحاب خود را مسخره می کند، امروز به چیزی دستور می دهد و فردا از همان نهی می کند. اینها نشان می دهد که محمد همه را از پیش خود می گوید نه از ناحیه خدا. در این هنگام این آیه نازل شد و با آنها پاسخ گفت. آیه شریفه نخست می فرماید هنگامی که آیه ای را به آیه دیگر مبدل کنیم، یعنی حکمی را نسخ کنیم، و خدا بهتر می داند چه حکمی را نازل کند. آنها می گویند تو افترا می بندی، اما بیشترشان حقیقت را نمی دانند. و اذا بدلنا آیتم مکان آیتن والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترم بل اکثرهم لا يعلمون. آنها نمی دانند که قرآن در پی ساختن یک جامعه انسانی است، جامعه پیشرو با معنویت عالی. با این حال بدیهی است که این نسخه الهی گاهی نیاز به تبدیل و تعویض دارد. آری آنها از این حقایق بی‌خبرند و از شرایط نزول قرآن بی اطلاع، وگرنه می دانستند نسخ پاره ای از دستورات و آیات قرآن بر اساس یک برنامه دقیق و حساب شده تربیتی است که بدون آن هدف نهایی و نیل به تکامل تأمین نمی شود و دلیل بر تناقض‌گویی پیامبر و یا افترا بستن به خدا نیست. و به دنبال این مسئله آیه 102 تأکید می کند و به پیامبر دستور می دهد بگو آن را روح القدس از جانب پروردگارت بر حق نازل کرده است. قل نزله روح القدس من ربک بالحق. روح القدس همان پیک وحی الهی جبرئیل امین است و اوست که به فرمان خدا آیات را اعم از ناسخ و منسوخ بر پیامبر نازل می کند. آیاتی که همه حق است، همه واقعیتی را تعقیب می کند و آن واقعیت چیزی جز تربیت انسانها نیست، تربیتی که وصول به آن گاهی احکام ناسخ و منسوخ را ایجاب می کند. و به همین دلیل به دنبال آن آیه شریفه می فرماید هدف این است که افراد با ایمان را در مسیر خود ثابت قدم تر کند و هدایت و بشارتی برای عموم مسلمین است. لیثبت الذین آمنوا و هدم و بشرا للمسلمین. به هر حال برای محکم کردن نیروی ایمان و پیمودن راه هدایت و بشارت گاهی چاره جز برنامه های کوتاه مدت و موقت که بعداً جای خود را به برنامه نهایی و ثابت می دهد نیست و این است رمز وجود ناسخ و منسوخ در آیات الهی. خب شنوندگان محترم، وقت برنامه امروز نسیم رحمت رو به اتمام است. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 103 به بعد از سوره مبارکه نحل خواهیم پرداخت، همگی تان را به خداوند سبحان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
صدای ما را از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان می شنوید. ساعتی 6:45 دقیقه را اعلام می کنم و دعوت می کنم شنونده برنامه ظهور آیه ها به مدت 10 دقیقه باشید.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن اتلو الا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. قرآن کریم که بر پیامبر اسلام صلوات الله علیه نازل شد، از جانب پیامبر اسلام اسماع می شد. اسماع یعنی چی؟ اسماع یعنی به گوش مردم رسوندن آیات قرآن. این یه برنامه تبلیغی بود از جانب پیامبر اسلام. پیامبر اسلام قرآن رو اسماع می فرمود، یعنی به گوش مردم می رسند. این مردم چه کسانی بودند؟ این مردم در درجه اول کافران و مشرکان مکه بودند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با حضور در مسجد الحرام و تلاوت آیات قرآن کریم می توانستند قرآن رو به گوشها برسانن، به گوش رهگذران، به گوش کسانی که می آمدن و می خواستن یه طوافی بزنن دور خانه خدا. و در این حال در برخی از مواقع، یعنی مواقع خاص، ممکن بود مستمعین قرآن علاوه بر کافران و مشرکان قریش و یا مؤمنان که اصحاب پیامبر اسلام باشن، از قضا جماعتی از یهود و نصارا باشه و قرآن بر دلهای آنها یک آثاری رو بگذارد، که البته در همین زمینه واقعه هایی در تاریخ اسلام رخ داده و جمعی از یهودیان یا جمعی از مسیحیان و نصارای عصر پیامبر اسلام هم به آیات قرآن گوش فراد دادن و قرآن می فرماید البته تأثیر قرآن بر دلهای اهل کتاب یکسان نیست. برخی مانند یهودیان متاسفانه از قساوت قلبی برخوردارن. البته حالا ما مطلق گویی نمی کنیم، شاید اکثر آنها، اما برخی دیگر مانند نصارا از رقت قلبی برخوردارن و آیات قرآن بر آنها اثر خاصی می گذاشت. اجازه بدید بعد از ذکر این مقدمه به سبب نزول آیه 83 سوره مائده گوش فرا دهیم. انشالله اگر لازم بود توضیحات تکمیلی رو تقدیم شما خواهم کرد.
در سالهای آغازین دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان شماری از مسلمانان را به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب روانه حبشه کردند تا در پناه پادشاه حبشه نجاشی از آزار مشرکان در امان باشند و نیز بتوانند به تبلیغ اسلام بپردازند. اما چون مشرکان مکه از این امر با خبر شدند، به دربار نجاشی رفتند تا مسلمانان را به مکه بازگردانند.
نخست فرستاده اشراف مکه سخن بگوید.
سرورم، شما خود دیدید که این یاغیان گستاخ حتی از ادای احترام به شما نیز سر باز میزنن.
پیامبر ما به ما آموخته که جز در مقابل خدا در مقابل هیچ کس کمر خم نکنیم.
اینها عده‌ای از بردگان فراری و فقرای مکند که خام وعده های فردی شدند که خود را پیامبر می دانند. حال بزرگان قوم ما را مأمور کردند تا اینها را به مکه برگردانیم و مانع از ریخته شدن آبروی عرب در نزد دیگر اقوام شویم.
اما تو جعفر، حال تو بگو، آیا می دانی که جزای بردگان فراری چیست؟
این مرد راست می گوید. ما برده بودیم، ولی نه برده این مرد و امیرانش، بلکه برده جهل و خرافه. ما بت می پرستیدیم و گوشت حیوانات درنده را می خوردیم. دائم در جنگ و انتقام گرفتن از یکدیگر بودیم تا اینکه خداوند برای ما پیامبری فرستاد.
باز گفت پیامبر.
می توانی از سخنان پیامبرت چیزی را برای ما نقل کنی؟
آری می توانم.
و گویند در این زمان بود که جعفر آیاتی از سوره مبارکه مریم را خواند. اشک از چشمان نجاشی جاری شد و گفت:
سخنان پیامبر شما و سخنان عیسی مسیح مانند دو شعاع نورند که از یک چراغ بر قلب انسان میتابند.
اینها کذابند و در سرزمین شما فتنه خواهند کرد.
خاموش، تا دستور ندادم شما را به دریا بیندازن خاموش باشید. این مرد و یارانش در پناه ما میمانند. به خدا که عیسی نیز در آغاز دعوتش مورد شماتت کافران بود، من آنچه را باید دریافتم. ایشان تا هر زمان که بخواهند می توانند در سرزمین من بمانند.
چون این بود که تیزهوشی جعفر موجب نجات خود و یارانش شد و ایجاد یک پایگاه جدید برای اسلام در حبشه. و نیز گفتند آیه 83 از سوره مبارکه مائده درباره این اتفاق نازل شده است.
و چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند، میبینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند عشق از چشمهایشان سرازیر میشود. میگویند پروردگارا، ما ایمان آورده ایم، پس ما را در زمره گواهان بنویس.
و اذا سمعوا ما يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
خب دوستان عزیز، من این مطلب رو عرض بکنم که بسیاری از مفسران از جمله طبرسی در مجمع البیان، فخر رازی در مفاتیح الغیب و در حقیقت نویسنده تفسیر المنار در تفسیر المنار اعلام کرده اند که این ماجرا درباره نجاشی زمامدار حبشه در عصر پیامبر اسلامه. در تفسیر برهانم ما روایتی داریم که به طریق شیعی این مطلب رو مورد تأیید قرار میده. فقط یه نکته‌ای باقی میماند و اون نکته این که ماجرای هجرت جعفر ابن ابی طالب به حبشه و جمعی از مسلمانان همراه او که با اذن پیامبر اسلام صورت پذیرفت، این در دوران حضور مکیه، یعنی در سالهایی که پیامبر و مؤمنان در مکه بودند و مورد آزار مشرکان بودند، پیامبر تصمیم گرفت برای حفظ مؤمنان عده‌ای از اونها رو به سرپرستی جعفر بن ابی طالب گسیل بدارد به حبشه. و این اتفاقاتی که شما شنیدید رخ داد و نجاشی مسلمانان رو پناه داد، در حالی که سوره مبارکه مائده از جمله سوره های مدنیه. خب ما معمولا این مناسبت ها رو در علم اسباب نزول مورد توجه قرار میدیم که یک آیاتی که در مدینه نازل شده ناظر بر واقعه که سالهای قبل در محیط مکی و در شرایط مکی اتفاق افتاده بود. میشود برای توجیه علمی این بحث گفت که مهم اینه که واقعه یعنی اتفاقی که موجب نزول آیه باشه این مقدم بر نزول آیه باشه، یعنی اول واقعه ای رخ داده باشه بعدن آیه یا آیاتی ناظر بر اون نازل شده باشه. حالا این آیات میتونه بلا فاصله بعد از واقعه نازل بشه یا چند سال بعدش نازل بشه و از اون ماجرا پرده برداری بنماید. با این توجیه البته سبب نزول یاد شده برای آیه 83 سوره مائده قابل قبول به نظر برسه. همونطور که عرض کردم مفسران در ذیل این آیه به ماجرای جعفر ابن ابی طالب اشاره کرده اند. و السلام علیکم و رحمت الله وبركاته.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الغرار حامل القرآن.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و تلاوت زیبای از شیخ محمد بدر حسین رو میشنویم. آیات اول تا نهم سوره مبارک آل عمران به مدت 9 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله